أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از چهارمین جلسه از مجموع جلسات نکته های مهدوی. خب، ما در سه جلسه گذشته کمی در واقع سرعت در بیان مطالب داشتیم و با توجه به محدودیت زمانی که برای خودمون قرار دادیم به پرسش و پاسخ نپرداختیم. این جلسه یک فرصتی رو اختصاص میدیم به اینکه هم نکته های بیان شده در قبل رو با هم مرور کنیم، هم اگر سوالی در ارتباط با مطالب مطرح شده وجود داشت عرض بکنیم. اگر سوال دیگری هم در همین موضوعات اعتقادی که مورد نظر جلسمون هست بود، انشالله پاسخگو باشیم اگر بلد باشیم. یکی از بزرگواران به طور خلاصه آنچه که تا الان تحت عنوان نکته یک بیان کردیم برای ما بازگو کنند. داوطلبانه هر کدام از بزرگواران که داوطلب هستند میکروفونشون رو روشن کنند و بفرمایند.
سلام و عرض ادب.
سلام.
صدای من داریم؟
بله، میشنویم.
بنده سیدهادی جوزی هستم. ایشالله که طاعتتون مورد قبول حق قرار بگیره و همه دوستان.
متشکرم.
خدمت شما عرض کنم که در جلسات و یک دو جلسه قبل خلاصه مطلبی که میشه عنوان کرد و شما فرمودین، عنوان نکته اول رو فرموده بودید که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مصداق معبرون عمد میباشد، یعنی به طور واضح ما میتونیم بگیم که نحوه بندگی ما در مورد طاعات و عباداتمون باید طوری باشه که مورد رضایت خدا باشه. یعنی مثالی که شما زدید من خاطرم هست، فرموده بودید که شما اگر کسی رو بیارید که براتون کاری بخواد انجام بده و به عنوان پیشکار او رو به کار بگیرید، باید طوری باشه که از عمل کرد اون رضایت داشته باشید و نحوه بندگی ما باید طوری باشه که مورد رضایت خداوند قرار بگیره. امام زمان فرمودید که سزاواری امامت از طرف خداوند هستند و اگر ما بخوایم بهترین عمل کرد رو داشته باشیم، عقل ما میتونه به ما کمک کنه که پی ببریم کسی که منعم ماست شایسته شکر و عبادت و بندگی هست. اگر
بله، خیلی عالی. شما تعبیر معبرون رو در ترجمه چجوری یادداشت کردین؟ معبرون عن. الان اگر کسی بله ترجمه رو نداند، شما برای او چگونه ترجمه میکنید؟ توضیح چگونه میدید؟
ترجمه خدمت شما از کنم، من تا اونجا که یادم میاد معبرون عن شما فرمودید که در واقع ذهنم کاری نمی‌کنه.
اب نداره. خیلی ممنونم. از بزرگواران دیگر هم این سوال رو پاسخ بدن، هم فرمایش دوست عزیزمون رو تکمیل کنن. خیلی ممنونم مشارکتتون. بزرگوار دیگری هم همراهی بکنن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فکر میکنم فرمایش شما را به معبرون هم در حقیقت سفیران و فرستادگانی بودند که از طرف خداوند انتخاب شده بودند و واسطه‌ای بودند بین بندگان و خود خداوند، که اینها آمران به نیکی و نهی کنندگان از معصیت و نافرمانی خداوند در بین مردم بودند. دستور خداوند رو به بندگان خدا ابلاغ میکرد.
ما این تعبیر رو از تو روایت استخراج کردیم دیگه، درسته؟
بله،
بله، که در تعبیر روایت والمعبرون عن هست، یعنی کسره داره معبر و سخنگو، توضیح دهنده، تبیین کننده، روشن کننده، همه اینها میتواند زیر مجموعه معبرون عن قرار بگیره. خب شما در تکمیل نکته اول مطلب دیگه هست که بخواید بفرمایید؟
فقط همون بر اساس همون روایت حضرت امام صادق علیه السلام، این وجود مقدس امام معصوم یا معبرون عن در عمل کسانی هستن که در ظاهر شبیه بقیه مردم هستن، ولی در حقیقت آفرینششون جوری تفاوت داره با سایر بندگان که همون رایی که وحی نازل میشه، فقط در ظاهر شبیه انسان ها هستن و بنده و مخلوق خداوند هستن.
و اینم حکمت داره. حکمتش چیه؟ خود قرآن به این مطلب اشاره کرده. حکمتش چیه؟ میتونید جواب بدین؟ حالا به آیه مبارکش اشاره نفرمایید، خودتون میدونید چه حکمتی داره؟
که خداوند امام معصوم و پیامبر را شبیه بندگان خدا خلق کرده، چون از جنس مردم باشند یا جنس بقیه انسان ها باشند، فقط در ظاهر و خلقتشون دیگه، از این جهت میفهمید.
خب این حکمتش چیه؟ یکی از حکمت‌های بیان شده در قرآن تعبیر اسوه است. راجب انبیاء الهی به کار رفته است و راجب شخص خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم. ما برای اسوه دانستن و اسوه گرفتن فرد نمیتوانیم کسی را اسوه معرفی کنیم که هیچ کدام از اعمال و رفتار و زندگیش به ما شبیه نباشه، در یک عالم دیگری زندگی کنه، خورد و خوراکش با ما متفاوت باشه، سلوک اجتماعی ویژه‌ای داشته باشه، نه همسر برگزیند نه فرزند تربیت کنه. خب این چجوری میتونه برای من اسوه باشه؟ و اتفاقا از اعتراضات کفار به پیغمبر یکیش همین بود که چرا پیغمبر یک کسی مثل ماست، باید یک کسی باشه غیر از ما. خب اگه غیر شما بود، بعد میگفتید چون او غیر از ماست میتواند بندگی خدا رو بکنه، چون غیر از ماست میتواند سحرخیز باشه، چون غیر از ماست میتواند ببخشه، بذل و بخشش داشته باشه، چون غیر از خب همه این حرفا رو میزدید. حالا که مثل شما شده، اسوه شماست، حالا بر او اقتدا کنید. خب این نکته اول. نکته دومی که بیان کردیم چه بود؟ نکته اگه بخوام بریم جلو، بزرگوار دیگری که بخواهند مشارکت بکنن بفرمایند. سلام علیکم.
رو عنوان نگفتید، ولی توضیحاتی که فرمودید در خصوص عدم خطای این در واقع معبرون عن بوده که بحث عصمت این اولیای الهی رو مطرح کردید که ایشون نباید دوچار خطا بشن و اگر دوچار خطا بشن نقض قرض خواهد شد. و اینکه عصمت رو توضیح فرمودید که عصمت چیه و چه ویژگی داره و تشخیص این ویژگی عصمت با چه کسی است؟ با بندگان و مردم نیست و قاعدتاً ویژگی های خاصی داره این عصمت از جانب خداست.
بسیار عالی. عنوان دوم اثبات عقلی عصمت معبر، اثبات عقلی عصمت معبر. خب ما از نکته اول و نکته دوم یک نتیجه عملیاتی گرفتیم، یعنی گفتیم اگر امام زمان سلام الله علیه مصداقی از مصادیق معبر در زمان ما هستند، در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه ما امام کاظم مصداق عینی و حی این تعبیر هستند، در زمان سید الشهدا امام حسین سلام الله علیه، در زمان ما وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه، اگر امام زمان مصداق معبرون عنه روایات در زمان ما هستند و عقلا عصمت معبر سخنگو و پیام آور خدای متعال اثبات می شود، از این یک جمله استفاده کردیم، گفتیم پس ما باید، شما تکمیل بفرمایید.
اجازه هست؟
بله میفرمایید.
پس ما بایدش رو نمیدونم، ولی پس نباید، این که نباید معطل بمونیم، این که اگر ایشون معبرن هستن و این که ایشون معصوم هستن، این که ما معطل بمونیم که چی بشه دیگه، باید ببینیم که فرمایش ایشون چیه، ایشون چی میفرمایند، بریم دنبالش.
پس اون جمله رو اگه بخوایم یادداشت داشته باشید که بعد این جمله چون ساده است ولی خیلی جای کار داره، این است که پس ما باید خود را به چنین فردی بسپریم، هم پیام آور خدای متعال است، هم باب الله در زمان فعلی است، هم عقلا اسمتش اثبات می شود. خب اگر ما یک فردی رو الان داریم که بلا تردید هر سخنش و هر عملش، فعلش، قولش و تقریرش به امضای خدای متعال رسیده است، خب من خودم رو به چه کسی بسپرم بهتر از او و نیکوتر از او؟ شما بهترین آدم‌ها را اگر جمع بکنید امضای عصمتشون توسط خدای متعال صورت نگرفته، پس فاصله خیلیه. عرض کردیم حتی اینها که برگزیده خدا هستند از سوی خدای متعال تعیین میشن، کسانی نیستن که اگر ما یه خورده تلاش کنیم به رتبه اونها میرسیم، اصلا بین رتبه ما و رتبه اونها به لحاظ خلقتی هم از ابتدا تفاوت داشته، چون خدا از علم بلا معلوم خودش میدانسته که اینها چه بندگان و چه دست گلایی در عالم خواهند بود، بنابراین اصلا نظام ورودشون رو در این عالم با یه مقدماتی متفاوت از همه قرار داده. همه بهترین که بشوند میشوند حواری حجت خدا، که یک روایت خیلی زیبایی است، یه بار اگر شد هم میتونید خودتون بگردید، هم اگر فرصت شد ما در ذیل بحث یاران امام زمان با هم دیگه بخوانیم، که هر کدام از ائمه علیهم السلام حواریونی داشتند. ما اگر خیلی بکوشیم، البته نوجوانها و جوانترامون راه برشون راحت تره، اونایمون که یه خود سن و سالشون بیشتره راه برشون یه خود سخت تره، ما اگه خوب بکوشیم می توانیم به درجه حواری امام زمان برسیم. اما امام زمان شدن، حجت خدا شدن، گاهی اوقات یه تعابیری بعضی از روی جهل به کار میبرند، یه جوری از مثلا امام جماعت محلشون یا نمیدونم برادرزادهشون تعریف میکنند که انگار مثلا یه فاصله کوچیکی با حجت خدا داره. فقط او مثلا امام حجت ابن الحسن سلام الله علیه و امامت و خدمت ایشون عرضه کردن، ایشون پذیرفتن، مثلا برادرزاده ما یا امام جماعت محل ما نپذیرفته. خب این رو جهله، امام ناشناسی آدم رو به این مراتب گاهی میانداز. خب اگر بزرگوار دیگری میخواهند مطلبی را از مطالب جلسات قبل بیافزایند، ما در خدمتشون هستیم. اگر سوالی هست یا نکته‌ای هست بفرمایید تا اینجا رو پاسخ بدیم.
عرض ادب مجدد.
خواهش میکنم.
من در مورد بخش اول که فرموده بودید در مورد موضوع مرگ،
بله،
سوالی که اینجا پیش میاد استاد، من میخواستم ببینم چرا ما زمانی که این همه شواهد، این همه قرائن، این همه هشدار برای ما هست اطرافمون، به قول فرمایش جناب عالی هر روز ما میبینیم پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دوروبری ها دارن فوت میکنن و مرگ یه مسئله حقیقی و واقعی هست، این چرایه خیلی مهمه. من خودم رو میگم چرا ما این قضیه رو جدی نمیگیریم و اونجوری که باید و شاید بهش نمیپردازیم. مثل یه ماشینی میمونه که داره بنزینش تموم میشه، این هی داره آلارم میده که تموم میشه، این الان داره بنزین میرسه آخر. این هشدارا رو ما دور و برمون داریم میبینیم، اون زنگ خطره رو داریم احساس میکنیم، ولی به روی خودمون نمیاریم. من دنبال اون چراهم.
بله.
چرا و به چه دلیل باعث میشه که این در واقع حالت توی انسان به خودمون میگم این حالت توی انسان به وجود بیاد و اونجوری که باید و شاید قضیه مرگ رو جدی نمیگیریم؟ اینو اگر
خواهش
میشه مختصر توضیح بفرمایید ممنون.
چشم. ببینید یکی از دلایلش، ما الان نمیخوایم خیلی مبسوط بپردازیم، ولی یکی از دلایل مهمش اینه، من از همون مثال شما استفاده میکنم که در وسیله نشسته ای داره به شما پیغام میده که خلاصه به زودی بنزینش تمام میشه یا این وسیله به زودی متوقف میشه و شما بی توجه به اون دارید با سرعت حرکت میکنید. به کدام سمت؟ به سمت مثلا اون باغ یا باغچه یا رودخانه یا وعدگاه یا غذاخوری یا هر جای دیگری که در ما انگیزه فراوانتری ایجاد کرده برای رسیدن به اون نقطه. یعنی به یه عبارتی رسیدن من به این رستوران انقدر در ذهن من جلوه کرده و بزرگ انگاشته شده که متوقف شدن وسیله نقلیه من و ماندن در این جاده خلاصه دور افتاده در ذهن من کوچیک شده. اون مقصود و محل مورد نظر در این بحث می شود دنیا. انقدر دنیا در ذهن من بزرگ جلوه کرده و انقدر مهم به نظر آمده و انقدر من براش آرزو ردیف کردم، انقدر براش برنامه ریزی کردم، انقدر براش خودم رو به آب و آتش زدم، انقدر دوست و دشمن را در این رسیدن به دنیا جا به جا کردم، انقدر کم حیایی و گاهی خدای ناکرده بی حیایی کردم برای اینکه به یه وجهی از این دنیا بهره بیشتری ببرم. این دنیا چشم من رو پر کرده. البته شیطان وساوسش هست، جو جامعه‌ای که آدم در این زندگی میکنه مؤثره، همسری که انتخاب کرده مؤثره، فرزندان و نحوه سلوک و تربیت فرزندان مؤثره، شغل و محل شغل و همکارانی که تو اون اتاق یا تو اون مغازه یا تو اون دفتر با آدم همراهن مؤثره، همسفریای آدم همه مؤثرن. چرا مؤثرن؟ به خاطر اینکه به یه تعبیری همه دارن من رو به این فرا میخوانند که نکنه از دنیا جا بمونی، نکنه تو نتوانی در این سری جدید که ماشین ثبت نام میکنن ثبت نام کنی، نکنه نتوانی در فلان برجی که دارن میسازن تو هم یه واحد تهیه بکنی. همه دارن منو تشویق به همین دنیا میکنن. حتی وقتی من بالا سر قبری ایستاده ام و نسبتم کمی با میت بیشتره، یه خورده عقبتر وایستادم، یکی از پسرم موام میاد پلون وای میسه، خب چطوری، خوبی، چه خبر؟ حالا اونا دارن زیارت عاشورا میخونن، دارن تلقین میکنن، دارن هر کاری که باید. میگه که راستی اون زمینی که با داداشت شریک بودی بالاخره چند قیمت گذاشتی؟ تو مسجد تو حسینیه می نشیند، قرار اونجا، می دانید که سخن از دنیا در مسجد محل عبادت مکروهه. خودتون نگاه کنید چقدر شده، چقدر شده که آدم توفیق پیدا میکنه، برنامه هاشو تنظیم میکنه، بره مسجد، میره میشینه، همین که رسید میگه ای راستی سلام چطوری، شروع میکنن راجب فلان جنس صحبت کردن. خدا توفیق داده بود دیشب من رفتم که نمازم رو در خلاصه محل عبادت در محل بخوانم، یه کمی زودتر رفتم، گفتم حالا یه نماز اضافه، یه قرآنی، دو تا حاج آقایی که نمیتونستن رو زمین بشینن، یعنی دیگه بندگان خدا پایی نداشتن برای اینکه رو زمین بشینن، رو صندلی نشسته بودن. از پیش از اذان تا لحظه ای که امام جماعت آمد و خواست بگه الله اکبر، نمیدونم چه خلاصه جنسی بود که اسمش به گوش من نخورد که من با کفاصله کمی برش، اینا راجب بالا رفتن و پایین آمدن قیمت این یه دونه جنس انقدر حرف زدن، انقدر حرف زدن که خدا میدونه. یعنی دقیقا امام جماعت قد قامت الصلاه رو گفت انگار مثلا بگن خب حالا بذار بقیهشو بعد نماز، گفتن الله اکبر. چرا این اتفاق میفته؟ قیمت 1000 تومن این جنس بالا و پایین شدنش برای من مهمتر است از ذکر خدا در مسجد. وقتی همسر آدم، اونایی که هنوز همسر انتخاب نکردن، وقتی یک همسری انتخاب میکنی که از همون اول با شما شرط و شروطش راجب مارکدار بودن لباس، سکونت در فلان منطقه، رفتن به فلان مسافرته، یعنی چی؟ یعنی یک کسی را برگزیده ای که دائم به تو خواهد گفت ببین حواست رو از کار برای قیامت معطوف کن به کاری برای من. تا جایی که یک خانم به اصطلاح حالا از ظاهرن یک خانواده ای که بالاخره در حد عادی ادعای تدین دارن، تا جایی که این خانم بر میگرده به همسرش میگه پولهایی که هزینه هایی که باید صرف من میکردی خرج کردی، ما رو بردی کربلا و این چه کاری بود که تو کردی؟ ما میخواستیم مثلا فرض کنید یه طلای جدیدی بر خود بیاویزیم، چرا پول خرج کردیم هی ما رو بردی کربلا؟ یعنی اگر یک همسری در کنار آدم باشه از این ادبیات استفاده بکنه خب طبیعیه. یه شوهر وقتی میره در مغازه میبینه این داره میگه راسی اون پیجو دیدی، اون میگه راسی اون قسمتو، اون میگه راسی اینو خریدی، اون میگه راسی اونو فروختی، پس با پایان زمانمون من این سوال و جواب رو مختصرا عرض میکنم برای بزرگوارانی که احیانا جایش ابهام داشته باشه، ولی بیان کردم، گفتم این یه دونه حکمت نیست ولی از حکمت‌های مهم است که اتفاقا در ادعیه مختلف ما نسبت به این متذکر شده ایم که اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. فرمودن با توجه به این آشکاری مرگ و اینکه آدم سایه مرگ و پایان رو بر سر خودش حس میکنه در خلوت تنهایی یا حتی گاهی در مواجهه با مرگ دیگران، چطور این براش انقدر یقینی نمیشه و باز آدم حواسش پرت چیزهای دیگه است؟ پاسخ مختصرش این بود که ما خودمون و آنچه در دنیا هست و در اطراف ما، البته شیطان هم کار خودشو میکنه ولی چیزی نیست که ما گردن شیطان فقط بیاندازیم، به نظر میرسه خود امثال بنده درش مقصرتری. همه دارن به من میگن دنیا، اگر کسی خلافشو بگه، همین مثالی که زدم، گفتم همونجا اولین نفر عزیزترین من برمیگردیم که بابا آخرین چه حرفی بود، آدم ها رو متذکر آخرت کردی، گفتی بله عده‌ای آمدن این چمنزار رو درک کردن رفتن الان کجا، همه من رو به این دنیا فرا میخوانند، منم ناآگاه غیر معنوس با روایات اهل بیت، غیر معنوس با کتابهای خوب متذکر کننده در مواجهه با این حرفا، همه چیز را دنیا میبینم. ناگهان بانگی برآمد، سید محمد خردمند هم مرد. حالا حضرت میفرمایند اونهایی که در دنیا، دوباره ببینید در روایت اینا میگن چی از خودش بر جای گذاشت، اما ملائکه میگن چی با خودش آورد. حتی دوروریاش به جای اینکه بر او ترحم کنند و به فکرش بشن میگن چی جا گذاشت، چی برای بچهش گذاشت، اون زمینش چی شد، اون ماشینش چی شد، اون خونهش چی شد. برای همینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرمایند من یه برادر خدایی داشتم، کان لی فی ما مضا اخون فی الله. بعد وقتی حضرت میخوان تعریفش بکنن میگن، اگر تعبیر نهج البلاغه شریف رو اشتباه نگم تعبیر اینه، حالا میشود اگر یه وقت جایش اشتباه بود تصحیح میفرمایید، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. اولین ویژگی این برادر خدایی من این بود، چیزی که او رو در چشم من عظیم کرده بود این بود که دنیا در چشم او کوچکه. اگر چنین باوری رو داریم که سخن امیر المؤمنین امروز سخن امام زمان است، هر کس دنیا در چشمش کوچکتر باشد برای امام زمان عزیزتره. اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی. خواستید نیت کنید برای خانوادتون هم، برای عزیزانتون هم، در نماز، در خارج از نماز، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا، خدا این محبت دنیا را از قلوب ما بیرون کن. بزرگوار دیگری هم سوالی داشتن که من خواهش کرده بودم تو جلسه بپرسن، منتها دیگه چون از زمانمون گذشت اگر اجازه بدید ابتدای جلسه بعد سوال اون بزرگوار رو با هم بشنویم و پاسخ بدیم و انشالله عزیزان جوری تنظیم بکنند که از ابتدای قرارمون در جلسه تشریف داشته باشند. بعضی با تأخیر میرسند، ممکنه که به هر حال خودش نوعی بی‌نظمی در جلسه رو ایجاد بکنه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. رب صل علی محمد و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.